اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. پس از پیروزی در یک انتخابات تنگاتنگ، جو بایدن رئیس جمهور منتخب دموکرات در دوران ریاست جمهوری خود مجبور خواهد بود با بیماری همگیر مرگبار کووید 19، اقتصاد نابسامان و کار با یک کنگره منقسم دست و پنجه نرم کنه. آخرین تحولات در این رابطه در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی. خبرهای این ساعت را از آخرین انکشافهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا آغاز میکنیم. ویلیام بار وزیر عدلیه ایالات متحده به سرانوران فدرال صلاحیت داده است تا در مورد ادعای بی‌نظمی‌های انتخابات 3 نوامبر آمریکا تحقیق کنند. این اقدام موجب شد تا سرانوال ارشد تحقیقات جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه از مقامش کنار برود. باب باور، وکیل کمپاین انتخاباتی جو بایدن، در واکنش به این تصمیم آقای ویلیام بار اقدام وی را تأسف‌بار خواند و گفت که چنین دستور و یادداشت‌ها فقط می‌تواند شعله شک و گمان‌زنی‌های بی‌اساس را دامن بزند. جزئیات از هر عظیمی.
آقای بار این دستور را ناوقت دوشنبه به سرانوالان صادر کرد که کاپیان به چندین رسانه نیز رسیده است، اما در این دستور به کدام ادعای مشخص تقلب انتخاباتی اشاره نشده است. آقای بار در این دستور گفته است که اگر ادعاهای واضح و قابل اعتماد در مورد بی‌نظمی انتخاباتی وجود داشته باشند و چنین ادعاها واقعیت داشته باشند و بتوانند به صورت بالقوه بر نتیجه انتخابات فدرال در یک ایالت خاص تاثیر بگذارد، تحقیقات ممکن است انجام شود. پس از یادداشت آقای بار، ریچارد پیلگر سرانوال جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه با ارسال یک ایمیل به همکارانش گفته است که از این سمت خود استعفا می دهد و نقش دیگری را در وزارت عدلیه کشور ایفا خواهد کرد. این اقدام لوئین سرانوال ایالات متحده پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های آمریکایی پیش بینی کردند که جو بایدن رقیب رئیس جمهور ترامپ برنده انتخابات 3 نوامبر شده است. آقای ترامپ که تا حال پیش بینی برنده انتخابات را نپذیرفته است، ادعا کرده است که در انتخابات 3 گذشته تقلب صورت گرفته و بی‌نظمی وجود داشته است. در گذشته پالیسی وزارت عدلیه آمریکا به گونه‌ای بود که این گونه تحقیقات تا زمانی انجام نشود که مقام‌های انتخاباتی در هر ایالت نتایج خود را تایید کنند، تا از این طریق اطمینان حاصل شود که از طرف حکومت فدرال دخالتی صورت نگرفته است.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخلی افغانستان امروز شنبه تایید کرد که صدها زندانی رها شده گروه طالبان از زندان‌های این کشور دوباره به میدان جنگ برگشتند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که از میان بیش از 5000 زندانی رها شده طالبان، بیش از 580 تن آنان در میدان‌های جنگ حضور داشته و در برابر نیروهای امنیتی افغانستان می‌جنگند. آقای آریان افزود که شمار زیادی از این افراد در نبرد با نظامیان افغانستان کشته شدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز روز دوشنبه گروه طالبان را بعد شکنی متهم کرد و گفت که اکثریت زندانیان رها شده این گروه از زندان‌های این کشور دوباره به میدان جنگ بازگشتند. گروه طالبان تا حال در مورد این اظهارات مقام‌های حکومت افغانستان واکنش نشان نداده است. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که در یک انفجار در رسولی گرشکی این ولایت 5 منصوب امنیتی افغانستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که عمله کننده انتحاری حوالی ساعت 9 دوشنبه شب موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی یک مرکز اردوی ملی در این ولسوالی انفجار داد. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت که پس از این رویداد جنگجویان طالبان بالای این مرکز نظامی عمله کردند. در این حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند وقوع انفجار در این ولسوالی را تایید کرد و افزود که تا حال شمار دقیق تلفات این حمله مشخص نشده است. آقای زواک افزود که قوای هوایی افغانستان شب گذشته موازی طالبان را پس از این انفجار در ولسوالی گرشک بمباردمان کرده که در نتیجه آن 10 جنگجوی طالب کشته شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. در یک رویداد دیگر، مقام‌های محلی ولایت فاریاب گفتند که در اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در این ولایت 14 نفر کشته و دست کم 15 نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 12 دوشنبه شب در مقابل ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی المار این ولایت رخ داد. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای آمریکا گفت که در میان جانباختگان این انفجار 10 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی افغانستان شامل است. آقای یورش افزود که بسیاری از زخمی های این انفجار غیر نظامیانند که برای درمان به شفاخانه ها منتقل شدند. سخنگوی پلیس فاریاب همچنان گروه طالبان را مسئول این انفجار دانست و تاکید کرد که پس از این انفجار مهاجمان با نظامیان افغانستان درگیر جنگ شدند، اما گروه طالبان تا حال مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ارمنستان و آذربایجان امروز شنبه در منطقه نگرونی قره‌باغ با آتش بس توافق کردند. این آتش بس 6 هفته پس از جنگ‌های خونین صورت گرفت. روسیه گفته است که بر اساس این توافق مسکو 2000 نیروی حافظ صلح خود را برای 5 سال به منطقه مورد مناقشه اعزام می‌کند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آذربایجان و ارمنستان در 6 هفته گذشته حداقل 2 بار با وساطت روسیه و ایالات متحده با آتش بس توافق کردند، اما هر بار جناح‌های متخاصم یکدیگر را به تخطی از آتش بس متهم کردند. این آتش بس در حال صورت گرفته است که قوای آذری در روزهای گذشته بخش‌هایی از منطقه نگورنو قره‌باغ را با شمول شهرک شوشا به تصرف خود درآوردند. با اساس این توافق آتش بس، قوای آذری مناطقی را که طی جنگ 6 هفته تا حال تصرف کرده است در کنترل خواهد داشت. نظامیان آذربایجانی و ارمنستانی سابقه جنگ و محاصمه را از سالهای 1990 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین دارند. جدای طلبان ارمنی منطقه نگورنو قره‌باغ را در جنگ خونین سالهای 1990 تصرف کردند که باعث کشته شدن 30,000 نفر شد. اکثریت جمعیت قره‌باغ ارمنی هستند، اما این ساحه به طور کامل در داخل خاک آذربایجان موقعیت دارد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. 6 نفر در امارات متحده عرب به اتهام تمویل مالی گروه بوکو حرام به زندان محکوم شدند. روزنامه دیلی تراست گزارش داده است یک محکمه در ابوظبی روز دوشنبه 2 متهم را به حبس ابد و 4 متهم دیگر را به 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این محکمه گفته است که افراد محکوم بین سالهای 2015 تا 2016 میلادی 782,000 دلار آمریکایی را از دبی به نایجیریا ارسال کردند تا منافع بوکو حرام تامین شود، اما متهمان گفتند که با ارسال پول مرتکب جرم نشدند. تندوان بوکو حرام در فهرست دهشت‌افکنی ایالات متحده قرار دارد و حملات این گروه در حدود یک دهه گذشته موجب کشته شدن بیش از 20,000 نفر در نایجیریا شده و میلیون ها شهروند نایجیریایی به دلیل حملات این گروه تندو از خانه هایشان بیجا شدند. و آمادو تومانی تورا رئیس جمهور پیشین مالی دوشنبه شب به عمر 72 سالگی در ترکیه درگذشت. خبرگزاری های رویترز و AFP گزارش دادند که تا حال به صورت دقیق مرگ رئیس جمهور پیشین مالی مشخص نشده است. آقای تورا که یک جنرال نظامی بود بیشتر به خاطر اصلاحات دموکراتیک و برگزاری انتخابات در کشورش محبوبیت داشت، اما 8 سال قبل کودتای نظامی در مالی وی را خلق قدرت کرد. 3 ماه قبل ابراهیم بوباکار جانشین آقای تورا نیز در کودتای نظامی دیگر از قدرت کنار رانده شد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. رئیس جمهور غنی گفته که قانون اساسی افغانستان زمینه را بر ادغام صلح‌آمیز طالبان در جامعه کشور فراهم می‌سازد و تحمیل اقلیت بر اکثریت می‌تواند منجر به درگیری طولانی مدت شود. آقای غنی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای خواست که از صلح پایدار در این کشور در چارچوب کاری حکومت افغانستان حمایت کنند. جزئیات بیشتر سمسم و سیرت تقدیم می‌کنم.
کنفرانس سازمان همکاری های شانگهای ناوقت سه‌شنبه به گونه آنلاین برگزار شد. رؤسای جمهور روسیه، کشورهای آسیای میانه، پاکستان، ایران و کشورهای ناظر در این سازمان مانند افغانستان حضور داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس که به گونه زنده از تلویزیون ملی کشور نشر می‌شد، گفت که صلح در افغانستان منجر به رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خواهد شد. آقای غنی افزود که با تلاش‌های آنان مذاکرات مستقیم آغاز شد، اما تعهد کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس عملی نگردید.
The principles of equal rights of citizens.
اصول حقوق برابر شهروندی و جمهوریت درج شده در قانون اساسی ما زمینه ادغام صلح‌آمیز طالبان را در سیاست، اقتصاد و جامعه افغانستان دموکراتیک فراهم می‌سازد. نظرسنجی‌ها همواره نشان دارد که 75 تا 85% مردم از جمهوریت حمایت می‌کنند، در حالی که میزان حمایت از طالبان 4 تا 8% است. تحمیل اقلیت بر اکثریت تنها می‌تواند سبب درگیری طولانی مدت شود.
Absolute majority can only lead to prolonged conflict.
رئیس جمهور غنی به مبارزه مشترک با تروریسم و افرادگرایی تاکید کرد و گفت که کشورش قربانی این تروریسم است. به گفته او گروه های تروریستی که فعالیتشان با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان گره خورده چالش مشترک است و افغانستان برای از بین بردن این مشکل مشترک تلاش میکند. او از نیروهای هوایی کماندو و نیروهای ویژه یاد کرد و گفت که آنان 10% نظامیان افغان را تشکیل میدهند، اما 48% منابع روی آنان مصرف میشود، چون 98% عملیات های ضد تروریسم را به گونه مستقلانه انجام میدهند.
State to state cooperation.
همکاری دولت با دولت در چارچوب منطقه‌ای و جهانی کلید اساسی برای مبارزه با تمام شبکه‌های تروریستی است که سال پیشرفت و همکاری را تخریب می‌کنند.
Progress in cooperation.
شماره از اعضای شانگهای از روند جاری صلح استقبال کردند و روی افزایش نقش افغانستان در تجارت منطقه تاکید کردند. گل احمد کمین، عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که کشورهای منطقه به شمول کشورهای عضو شانگهای به این اجماع رسیدند که از روند صلح افغانستان حمایت کنند.
کشورهای عضو شانگهای هم نهایتاً مهم هستند، چون اکثر کشورهای منطقه هستند تا در صلح افغانستان سهم واقعی داشته باشه و از کشورهایی که همسایه هستند سرشان فشار بیاره که صادقانه در افغانستان مسائل صلح حمایت کنند. متاسفانه در آخر شاهد هستیم که خشونت خیلی زیاد شده، حالت افغانستان خوب نیستند.
اما آقای کمین عدم پیشرفت در مذاکرات صلح دوحه را نگران کننده خواند و گفت که خشونت ها اخیراً برخلاف روحی مذاکرات صلح افزایش یافته است. او تاکید کرد که نقش کشورهای منطقه به شمول کشورهای عضو شانگهای می توانند در بهبود این وضعیت کمک کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان از صحتیابی 233 تن از بیماران کووید 19 و ثبت 166 واقعه جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داد. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات گزارش میدم.
وزارت صحت عامه افغانستان برای سه شنبه با نشر آمار یومی اطلاع به ویروس کرونا در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 160 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا که در سراسر کشور ثبت شدند و تعداد 233 نفر از بیماران کووید 19 هم صحت یاب شده به زندگانی عادی برگشتند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 566 موارد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 166 موارد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی موارد مثبت را به 42463 رسانیده. همچنین 233 موارد بهبود یافته و 3 موارد فوتی داشته.
به موجب معلومات مسئولان وزارت صحت، در 24 ساعت گذشته 3 نفر از بیماران کووید 19 جان باختند که تعداد مجموع قربانیان ناشی از ویروس کرونا به 1775 تن و شمار مجموع بهبود یافتگان به 34954 نفر رسیده است. بر اساس همین منابع وزارت صحت، از آغاز شروع ویروس کرونا در کشور تا کنون به صورت مجموعی 124735 نمونه مشکوک به ویروس کرونا از سراسر کشور در لابراتوارهای این وزارت مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان 42464 مورد مثبت شناسایی شدند که از این جمله اکنون 5932 بیمار کرونایی در کشور وجود دارد. پس از هفته 41 در شمار افراد مراجعین برای آزمایش ویروس کرونا به کلینیک ها و مراکز صحی و همچنان تعداد واقعات مثبت کرونا که در لابراتوارهای وزارت صحت ثبت می شوند با گذشت هر روز افزایش یافته، سبب نگرانی مردم شده است که گویا موج دوم شروع ویروس کرونا آغاز شده است. اما آگاهان مسائل صحت و طبابت اطمینان می دهند که اولا موج دوم کرونا شروع نشده است و اگر شروع هم شود به دلیل این که اکثریت مردم یک مرتبه کرونا را سپری کردند به آسانی سپری خواهد شد. دکتر عظیم فنجانی یک از آگاهان مسائل طب و طبابت در مورد چنین گفت.
موج دوم کرونا نیست، یعنی می کرونا هست که موج اولش هست، ولی اون وقت تابستان که بود کمک نشونمویش کمتر بود، درستش کمتر، فعالیتش کمتر بود، چون حال موسم سرد شده، در این موسم همین ویروس زیادتر رشد میکنه و زمینه زیادتر مساعد میشه برای مصاب ساختن انسان ها. به او خاطر امکان داره کمک زیاد شده میتونه وقت، ولی امکان داره که دیگه هم زیاد. نظر من این است که اگر زیاد هم میشه، چون افغانستان اکثریت از این کرونا رو سپری کرده و دور دوم که شخص میگیره قدر مشکلی نیست، مانند انفلوئنزا میشه و دوستای دیگه هم که در این چند وقت معلومات دارم کرونا گرفته بسیار به سادگی سپری کرده.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان نیست به این عقیده است که در افغانستان تاکنون قضایای ابتلای مقرر دیده نشده.
خوشبختانه که تا بال ما شواهدی نداریم که شخص بار دو مصاب شده باشه، گرچه در کشورهای دیگه مثلا در ایالات متحده آمریکا حداقل دو مورد دیدن که به بار دو مصاب شدن، مگر خوشبختانه تا بال ما در افغانستان این قضیه را نداریم.
وایرس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت، سپس به عنوان یک بیماری همگیر جهانی مبدل گردیده از انسان ها قربانی می گیرد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته که پس از بررسی چندین ساحه در ولایت بامیان برای ساخت یک میدان هوایی معیاری، همکنون مطالعه نیاسنجی در یکی از ساحات جریان داره. مقام های اداره گفتند که پس از اتمام سروی طرح و ساخت میدان هوایی در بامیان آغاز میشه. ظفر بامیانی گزارش میدم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که به منظور ایجاد دهلیز هوایی مناطق مرکزی افغانستان، کار سروی و ساخت میدان هوایی جدید را در این ولایت روی دست گرفته تا پروازهای خارجی نیز در آن انجام شود. مقام های این اداره میگویند که دشت شبرتو در مرکز شهر بامیان برای ساخت یک میدان هوایی معیاری و جدید تثبیت شده و همکنون کار نیازسنجی و تحقیقات ابتدایی آن در این ساحه جریان دارد. دکتر قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
سروی جریان داره و برنامه دولت افغانستان و جواد ماب رئیس جمهور بریست که زمینه انجام پروازهای مستقیم به ولایت بامیان از مراکز و هب‌های منطقه مثل دبی فراهم ساخته شود. با توجه به همین برنامه سروی تمام شود، ما اقدام میکنیم به انجام دیزاین ساحه و پروسه اعمار میدان هوایی جدید بامیان روی دست گرفته خواهد شد.
ریاست هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که هنوز هزینه ساخت این میدان مشخص نشده است، اما این میدان به صورت معیاری دیزاین و ساخته می شود تا پروازهای خارجی نیز به صورت مستقیم به بامیان انجام شود. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که یکی از اهداف احداث این میدان در دشت شبرتوی بامیان از مربوطات مرکز شهر این ولایت، رشد صنعت سیاحت و ایجاد دهلیز هوایی برای ولایت مرکزی افغانستان است. لطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با ساخته شدن این میدان هوایی در کنار ایجاد زمینه ای کار برای صدها نفر، صنعت سیاحت نیز در این ولایت رشد خواهد کرد.
اعمار میدان هوایی بین المللی برای رشد اقتصاد مردم محل مهم است و این میدان هوایی کمک خواهد کرد که سکتور توریسم و صنعت توریسم یک رونق چشمگیر خواهد داشت و رشد بیشتری خواهد صورت گرفت در صنعت توریسم.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت کم انکشاف یافته این کشور است. باشندگان و برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی میگویند که ساخت یک میدان هوایی بین المللی و یا بزرگتر از میدان هوایی فعلی یکی از نیازهای جدی این ولایت است. رحیم علیارزاده نماینده مردم بامیان در شورای ملی میگوید:
تا
هنوز میدان هوایی بامیان در بودجه نیست. بودجه یه سال 1400 هنوز نامده. دیگه ما اطلاع دقیق نداریم که بودجه میدان هوایی بامیان در بودجه 1400 هم باشه. به هر حال نفسمی که حکومت و اداره ای را سروی بکنه و نظر مساعد بده و در دستور کار قرار بگیره. یک پیشرفت هست، اما خب حکومت در سطح کل افغانستان مشکلات زیاد داره، مخصوصا وعده هایی که میده در سایه اقتصادی کمتر عملی میشه، که بامیانه ها بیش از هر جای دیگه از این ناحیه شکایت و گلایه دارن از حکومت و شکایت و گلایهشون هم به حق است.
همکنون بامیان یک میدان هوایی کوچک در داخل شهر دارد که ظرفیت پروازهای طیاره های بزرگ و مسافربری و تجاری را ندارد. ترمینال و خط پرواز این میدان حدود 7 سال قبل به طول 2400 متر و عرض 50 متر با مصرف 12 میلیون دلار مساعدت مالی کشور ژاپن اعمار شده بود که همکنون طیاره های کوچک در آن پرواز می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از گزارشگران تحقیقی در شمال افغانستان گفتند که تهیه گزارش‌های تحقیقی درباره مصارف بودجه پروژه‌های آمه، مادن و دوسیه‌های قاچاقچیان مواد مخدر با آزمون‌های چون کمبود منابع و فقدان همکاری نهادهای دولتی روبروست. از طرفی هم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان گفته که برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت تهیه گزارش‌های تحقیقی روی دست گرفتند. میرویس بیژن گزارشی در این مورد دارد که با هم میشنویم.
60 تن از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های ملی و محلی در یک کارگاه آموزشی در مزار شریف گرد هم آمدند و شیوه‌های تهیه و نگارش گزارش‌های تحقیقی را فرا می‌گیرند. این خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در شمال افغانستان می‌گویند که برای تهیه گزارش‌های تحقیقی نهادهای حکومتی و غیر حکومتی اطلاعات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. این خبرنگاران مدعی‌اند که پس از تهیه گزارش‌های تحقیقی تهدید جانی شدند و همچنان از تهیه چنین گزارش‌ها دست کشیدند. عیسی رؤوف‌زاده یکی از گزارشگران در ولایت بلخ:
کار تهیه گزارش تحقیقی اساسی ترین مشکلش دسترسی به منابع است و همچنان تهدیدی که وجود داره. منابعی که از بخاطر تهدیدش که اونا میگن که ما نمیتونیم، کسانی که مجری قانون هستن و حاضر به این نیستن که کسانی که خلاف قانون کار میکنن نامایشان در گزارش تحقیقی یا اسنادشان برای ما ارائه بکنن.
فروزان آریا یکی از گزارشگران تحقیقی دیگر در ولایت بلخ به این باور است که تهدید جانی سبب میشود تا خبرنگاران تحقیقی دست به خود سانسوری بزنن.
تنها تهدید بر من اتو بر کسایی که با ما نزدیک هستن، با اونا تهدید کردن که ما تا میتونیم با اونا صد ما برسونیم. با خاطر من به بخش گزارش های تحقیقی نمیتونیم که بیشتر موارد که واقعا ضروری است باید هموطنا بدونن، نمیتونیم اونا نشر کنیم به دلیل اینکه ما تهدیدات می داشته باشیم.
فقدان همکاری، دسترسی نداشتن به منابع و اطلاعات، تحریر جانی و سانسور از مشکلات عمده کار خبرنگاران در تهیه گزارش‌های تحقیقی در شمال افغانستان گفته می‌شود. بر اساس آمارهای دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، در جریان سال گذشته میلادی هر روز شکایت‌های از خبرنگاران در پیوند به دسترسی نداشتن به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای حکومتی دریافت کردند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برنامه آموزش تهیه گزارش‌های تحقیقی را راه اندازی کردند تا گزارشگران تحقیقی با توجه به موارد ممنوعه روی موضوعات مهم با همکاری نهادهای حکومتی گزارش تهیه کنند. عاقب الله ادیبیار، مشاور امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان:
ما این برنامه را راه اندازی کردیم و در ضمن خواستار دریافت و نظریات خبرنگاران اشتراک کننده در این برنامه ها هستیم که مشکلشان چیست. وقتی ما مشکلات از اینا را به شکل کتبی و رسمی دریافت بکنیم، برای رای حلی از این ما یک مکانیزمی را ایجاد میکنیم که چطور بتانیم ما همین مشکل را حل بکنیم. ولی میخوایم بگم که به شکل 100% متاسفانه که ما شاهد حل مشکل شاید نباشیم، اما به شکل 1% میتونیم که تاثیرگذاری خود داشته باشیم و مشکل حل بکنیم.
به باور آگاهان رسانه‌ای، تهیه گزارش‌های تحقیقی از سوی خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها میتواند حکومت را در برابر آن چه انجام میدهد پاسخگوتر بسازد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
پس از پیروزی در یک انتخابات تنگاتنگ که نشان دهنده انقسام عمیق حزبی در ایالات متحده بود، جو بایدن رئیس جمهور منتخب دموکرات در دوران ریاست جمهوری خود مجبور خواهد بود با بیماری همگیر کووید 19، اقتصاد نابسامان و کار با یک کنگرس منقسم دست و پنجه نرم کنه تا بتانه برنامه و آجندای گسترده خود دنبال کنه. قدیر مشرف از آخرین تحولات در این مورد گزارش میده.
جو بایدن که توسط رسانه ها به عنوان نامزد برنده در انتخابات 3 نوامبر پیش بینی شده است، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که در عرصه گسترش دسترسی به مراقبت های صحی، کمک با کارگران فقیر و انکشاف صنایع انرژی پاک که میلیون ها شغل ایجاد کند کار خواهد کرد. فوری ترین نگرانی وی رسیدگی به شیوع ویروس همگیر کرونا است که به گفته پوهنتون جان هاپکینز در ایالات متحده جان بیش از 237,000 آمریکایی را گرفته است.
از هیچ تلاش و تعهد در مهار این بیماری همگیر دریغ نخواهم کرد.
آقای بایدن روز دوشنبه یک گروه کاری مبارزه با ویروس کرونا را تشکیل داد تا روی افزایش مقیاس آزمایشات طبی، افزایش تولید تجهیزات محافظتی برای کارمندان صحی و تولید و توزیع واکسین ها تمرکز کند. اما برای عبور از برنامه‌های کاری خود، آقای بایدن باید به انقسام حزبی ریشه‌دار شده رسیدگی کند که در جریان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدت یافته است. دیوید ردلاسک، استاد علوم سیاسی در پوهنتون دلاور، میگوید:
انقسام عمیق است. امیدوارم با گذشت زمان در مسیر درمان آن حرکت کنیم. این امر به زودی اتفاق نمی‌افتد. به سادگی رخ نمی‌دهد.
جو بایدن با مخالفت شدید جمهوری خواهان ارشد مجلس سنا مثل مچ مکانل روبرو خواهد شد، کسی که اگر جمهوری خواهان یکی از دو کرسی کاندید مجلس سنا را در ماه جنوری برنده شوند، به حیث رهبر اکثریت سنا باقی خواهد ماند و اجندای کاری را تشکیل خواهد داد. شانون اوبراین، استاد علوم سیاسی در پوهنتون تگزاس، میگوید:
مکانل ممکن پافشاری کند و بعد تحقق بسیاری گزینه‌های لیبرال ها اجازه ندهد.
در این زمان آقای بایدن به عنوان یک معامله کننده تمام عیار نگریسته می شود، کسی که برای چندین دهه به عنوان سناتور خدمت کرده و معاون باراک اوباما جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. روابط وی با مچ مکانل و سایرین در آزمون قرار خواهد گرفت.
ممکن بایدن بتواند از سرمایه ارتباطی که دارد به هدف ایجاد یک ائتلاف غیر محتمل و بعید استفاده کند که شاید در 4 گذشته شاهد آن نبوده باشیم.
جو بایدن روی لزوم همکاری دو حزبی جهت کار برای تامین منافع مشترک افراد تاکید ورزیده است.
برای پیشرفت باید ما با مخالفان خیش به عنوان دشمن برخورد نکنیم. ما دشمن هم نیستیم، ما آمریکایی هستیم.
اما این رهبر دموکرات با فشار ترقی‌خواهان از به خودش نیز مواجه خواهد شد. افرادی که خواهان مراقبت‌های صحی سرتاسری با بودجه حکومت و اقدامات تهاجمی و سری برای مبارزه با تغییرات اقلیمند. برخی از دموکرات‌های چپ‌گرای تندرو مانند الکساندریا اوکاسیو کورتز، سناتور ایالت تگزاس، پس از پیروزی در انتخابات مجلس سنا ابراز ناامیدی کرده است که دموکرات‌های میانه‌رو برای معامله با جمهوری‌خواهان به اهداف ترقی‌خواهان بی‌اعتنایی می‌کنند.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.